أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حج إفراد هست. قبلا عرض کردیم حج افراد برخلاف حج تمتع که مرکب بود از عمره تمتع و حج تمتع، حج افراد هیچ ارتباطی به عمره نداره، یک عمل مستقله. ولو کسی که وظیفش در حجة الاسلام حج افراد بشه، واجب هست عمره مفرده هم به جا بیاره، اما به عنوان یک عمل مستقل. در واقع میشه مثل نماز ظهر و عصر، و حتی از اون هم راحت تر، چون نماز عصر یک ارتباطی به نماز ظهر داره، الا ان هاذه قبل هاذه. ولی عمره مفرده و حج افراد هر کدام به تنهایی انجام بشه صحیحه، ولی کسی که وظیفش در حجۃ الاسلام حج افراده، دو تا واجب مستقل به گردنش هست، دو تا واجب مستقل رو باید انجام بده. این مفاد روایات هست. اما بحثی که واقع میشه در اینجا اینه که کسی که حالا نائی نیست بلکه مکی هست و وظیفش از ابتدا حج افراد، آیا میتونه اول عمره مفرده به جا بیاره بعد حج؟ فرض اینه مستطیع برای هر دو هست، یک وقت فقط برای حج مستطیع است دون العمره المفرده، خب حج افراد به جا میاره. یک وقت مستطیع است برای عمره مفرده دون حج الافراد، عمره مفرده به جا میاره. سالهای بعد که مستطیع شد، اون وقت حج افراد هم به جا میاره. اما کسی که بالفعل مستطیع برای هر دو هست و اهل مکه هم هست یا اهل اطراف مکه، 16 فرسخ از مکه فاصلهش کمتره، دون 16 فرسخن هست تا مکه، این آقا فعلا مستطیع هم هست برای هر دو. بحث در اینه که آیا میتونه اول عمره مفرده به جا بیاره بعد محرم بشه به حج افراد، یا نه باید اول حج افراد به جا بیاره بعد عمره مفرده. یه نکته عرض کنم، این مطلب ما در مورد کسانی که نائی هستن ولی منقلب میشه وظیفهشون به حج افراد نمیاد. چرا؟ برای اینکه مثلا حائض که میداند که تا روز عرفه پاک نمیشه، خب این منقلب میشه حج تمتعش به حج افراد. معنا نداره بگیم عمره مفرد زودتر به جا بیاره، اصلا انقلاب وظیفش بعد از این است که امکان ندارد که بتواند اعمال عمره تمتع را در حال طهارت و نقاء انجام بده. همچو زنی مبدل میشه حج تمتعش به حج افراد. خب راجب همچو زنی که نمیشه فرض کرد که خب اول عمره مفرده به جا بیاورد بعد حج افراد. خب اگر میتونه عمره به جا بیاره، خب عمره تمتع به جا بیاره. یا اون کسی که احرم الحج تمتع ثم ضاق علیه الوقت فانقلب الی حج الافراد، خب معلومه که این وظیفش اتیان به عمره مفرده است بعد از حج افراد. اصلا مجالی برای این بحث نیست که بگیم حالا که منقلب شد وظیفش به حج افراد چرا اول عمره مفرده به جا نیاره. فقط در مورد اهل مکه و توابع آن این بحث پیش میاد که چه اشکال داره اول عمره مفرده به جا بیاره بعد حج افراد. مشهور این رو قبول ندارن. مشهور میگن عمره مفرده این شخص بعد از حج افراده و دعی علیه الاجماع، ولیکن به نظر ما هیچ دلیلی بر این مطلب نیست. ما هیچ دلیلی نداریم که عمره مفرده این شخص مکی باید بعد از حج افراد باشه. اطلاق ادله اقتضا میکنه که بتونه اول محرم بشه برای عمره مفرده و بعد محرم بشه برای حج افراد و مجزی از حجۃ الاسلامش هم خواهد بود. حالا عمل به احتیاط لا بأس به، ولی این احتیاط اصلا لزومی هم ندارد. بحث دیگر در اینه که حج افراد در جمیع اعمال مشابه حج تمتعه، یعنی خود ذات حج تمتع نه عمره تمتع آن، فقط در 6 جهت با هم اختلاف دارن. جهت اول اینه که عمره تمتع و حج تمتع باید در سنه واحده باشه، ولی حج افراد اینطور نیست. میتونه امسال حج افراد به جا بیاره، سال دیگه عمره مفرد. دوم این که در حج تمتع قربانی کردن واجبه، لواجد الهادیه، فمن لم یجد فصیام و سلاست ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم. اما در حج افراد قربانی کردن واجب نیست و فقط مستحب. دلیل بر این که قربانی کردن در حج افراد واجب نیست، یکیش آیه شریفه است، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدی. قربانی بر متمتع واجب است. ظاهرش اینه که در نوع دیگر حج که قدر متعقنش حج افراد دیگه قربانی واجب نیست، و الا در حج قران که اصلا سوق هدی می کند در حج قران، اون که باید قربانی رو که با خودش میاره شخص قربانی کنه، از آیه استفاده میشه که حج افراد درش قربانی واجب نیست. روایات هم مفادش همینه. مثلا صحیحه حلبی، رجل احل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مکه والناس بعرفات فخشی ان یفوت الموقف قال یدع العمره، عمره تمتع رو رها میکنه. فاذا اتم حجه صنع کما صنعت عائشه ولا هدیه علیه، چون حجش میشه افراد دیگه قربانی برش واجب نیست. صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن المفرد قال لیس علی هدی ولا اضحیتون، نه لازم است با خودش قربانی ببره که اسمشو میذارن هدی و نه لازمه در روز عید قربان قربانی بخرد و اضحیه بکند، هیچ لزومی نداره. خب دلیل بر استحبابش پس چیه؟ اینا که دلیل بر عدم وجوب قربانی در حج افراد بود، دلیل بر استحبابش عمومات استحباب اضحیه در حج. و البدنه جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. این اطلاق داره، ظاهرش اینه که البدنه جعلناها لكم من شعائر الله. در صحیحه محمد ابن مسلم هم نه، ول بود یعنی شطور، بودن معهود کدومه؟ نه دیگه بودن دیگه، بودن معهود چیه؟ جعلنا لکم من شعائر الله در حج دیگه، در حج دیگه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوى منکم، در اداد احکام حج دیگه. در صحیح محمد ابن مسلم هم بحث هدی تطوع رو مطرح میکنه، ان کان تطوعا فکذا و ان کان مثلا واج هدیا واجبا فکذا. خب هدی تطوع یعنی هدی تطوع ما داریم دیگه، خب هدی تطوع داریم، قدر متعقنش حج افراد دیگه. حج تطوع این در عمره مفردم هست، البته در عمره مفردم هست که مستحب است قبل از تقصیر در عمره مفرده انسان قربانی بکنه، که در روایات هم مکان افضل رو حزوره مطرح کردن، که مرحوم آقای گلپایگانی هم قبلا تو مناسکشون داشتن که یستحب با ان یکون ذبح در عمره مفرده در حزوره، که آقای زنجانی می فرمودن که ما خدمتشون عرض کردم دیگه الان حزوره در کار نیست، حزوره بین مسعا بوده و مسجد الحرام قدیم که الان شده جزء مسجد الحرام، اون قسمت شبستان مسجد الحرام که وصل به مسعا هست، ولذا ایشون این عبارت رو از مناسک دیگه برداشت. مستحب بود در حزوره قربانی کردن برای عمره مفرده، البته این افضله، ولی در کل مکه جائز بود این کار، مکه کلها منحر. در عمره مفرده هم مستحب بس حد، ولیکن عرفاً از این روایت استفاده میشه که حد در نسک مستحبه، یکیش هم در حج افراده. به هر حال از این بحث بگذر، بحث دیگر که بحث مهمی هست از این جهت که راجع به حج تمتع هم بحث میشه، اینه که فرق سومی که بین حج افراد و حج تمتع هست، گفتن در حج افراد طواف و سعی حج رو می شود قبل از وقوفین انجام داد، ولی در حج تمتع در حال اختیار طواف و سعی رو باید در حج بعد از اعمال منا انجام بدیم. قبل از وقوف به عرفات اتیان به طواف و سعی حج تمتع جائز نیست الا فی موارد العذر. این نظر مشهور هست. این فرمایش دو حیث داره، یکی راجع به جواز تقدیم طواف و سعی در حج افراد که باید بحث کنیم، یکی هم راجع به عدم جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع که اون بحث بحث مهمتری است و محل ابتلا هست. اما راجع به جواز تقدیم طواف و سعی در حج افراد، این از واضحاته، در معتبره حماد بن عثمان آمده که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مفرد الحج ای عجل طوافه او یؤخره، قال هو والله سواء عجله او اخره. یا موثقه ابن بکیر عن زراره سألت ابا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج يدخل مکه يقدم طوافه او يؤخر فقال سواء. پس قطعا جائز از تقدیم طواف و سعی در حج افراد و اساسا پیغمبر اکرم هم همین کار رو کرد، اصحابش محرم شدن به حج افراد، داخل مکه که شدن طواف کردن سعی کردن قبل از وقوف به عرفات، آخر سعی نزل جبرئیل فأمر النبی ان یأمر اصحابه بالتحلل، فرمود امر کن اصحابت رو که از احرام حج خارج بشن، تبدیل کنن این حج رو به عمره تمتع. خب قبل از این نزول جبرئیل حج افراد بود و طواف و سعیش رو قبلا انجام دادن، خود پیغمبر عدول نکرد به عبره تمتع چون سائق حدی بود، قربانی با خودش آورده بود، حجش حج قران بود. ولا یحل لسائق الحد ان یتحلل حتی یحل الحدی و محله. خب هر سبت خدمتتون که از بعض روایات استفاده میشه اصلا تقدیم طواف و سعی در حج افراد مستحب هم هست، نه تنها جائزه مستحب هم هست. در موثقه ابن بکیر از زراره نقل میکنه سألت ابا جعفر علیه السلام عن مفرد الحج یقدم طوافه او یؤخره قال یقدمه. وای ظاهرش در مطلوب بودن تقدیم طواف و سعی حج افراده. ذیل این موثقه داره که فقال رجل الی جنبه لکن شیخی لم یفعل ذلک، شخصی کنار امام باقر علیه السلام نشسته بود، فرمود ولکن شیخ من آقای من این کار رو نکرد، کان ازا قدمه اقامه به فخ، محرم می شد آقای من به حج افراد اصلا وارد مکه نمی شد، تا اون زمانی که مردم برن به سمت منا راه همه هم با اونا می رفت به سمت منا، اصلا داخل مکه نمی شد طواف و سعی به جا بیاره. فقلت له من شیخت، زراره می گفت به او آقا گفتم آقای تو کیه؟ فقال علی بن الحسین علیه السلام، گفت امام زین العابدین. فسأل تو عن الرجل، زراره میگه سوال کردم این آقا کیه؟ فإذا هو اخو علی بن الحسین علیه السلام لأمه. خب آقایون بحث کردن یعنی چی؟ این کی بوده که ما برادر ناتنی امام زین العابدین یعنی چی؟ گفته شده که این آقا علی ابن راشد بوده. علی ابن راشد این نسبتش با امام زین العابدین به این شکله که یک عمه‌ای داشت امام حسین علیه السلام که بعد از وفات مادر امام سجاد، امام سجاد رو شیر داد و او رو بزرگ کرد. این عمه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آزاد شد و رفت ازدواج کرد. خب فرزندی پیدا کرد به نام علی ابن راشد، که این علی ابن راشد دیگه وقتی آقا یه کسی آقاست و بزرگه، هر کی میاد به نحوی خودشو منتسب میکنه به او. اینم آمد خودشو منتسب کرد که من برادر امام سجادم لعمه به این نحو، و الا امام سجاد مادرش در هنگام ولادت امام سجاد فوت کرده و قبلا هم ازدواج دیگری نکرده بوده، دختر بوده که آوردنش از ایران، اسیر گرفتنش، دختر حالا یا یزجرد بوده اینجور که مشهوره، یا بالاخره یکی از سران حکومت ایران بوده که بالاخره ازدواج کرد با امام حسین علیه السلام و هنگام ولادت امام زین العابدین هم فوت کرد. این خب علی ابن راشد میگه لکن شیخی کان اذا قدم اقام به فخ حتی یرجع الناس الی منا. خب این که اولا این علی ابن راشد کیه؟ حالا برادر اخو علی ابن حسین لعمه، ولی توثیق نداره، توثیقی نداره. یه روایتی هست در کافی نقل میکنه، میگه که زراره باز میگه، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الاثنا عشر الامام من آل محمد علیهم السلام کلهم محدث من ولد رسول الله و من ولد علی و رسول الله و علی علیه السلام هم الوالدان، یعنی پیامبر و حضرت علی خب پدران اینها هستن. خب فقال علی بن راشد کان اخا علی بن الحسین لعمه و انکر ذلک. وقتی امام باقر فرمود که ائمه 12 تا هستن و همه، یعنی همه 11 امام از اولاد پیامبر و علی علیه السلام هستن، علی ابن راشد انکار کرد، گفت نه اینجور نیست که همه ائمه حتما باید از اولاد حضرت علی باشن، از اولاد پیغمبر و حضرت علی باشن همچو شرطی نیست. فسرر ابو جعفر علیه السلام و قال اما ان ابن امه کان احدهم. امام باقر علیه السلام فرمود برادر مادرت یعنی امام زین العابدین جزء همون ائمه است که از اولاد پیغمبر و علی علیه السلام هستند. خب این علی ابن راشد وضع امامتش هم اعتقادش هم به امامت همچین صاف نیست. حالا یک کسی میاد اعتراض میکنه به امام باقر، حتما امام باقر جواب اعتراض او رو باید بده. یکی میاد یه مطلبی میگه، شما میفرمایید نه درست نیست، باید بیشینه با شما جر و بحث کنه. ظاهر کلام او میگه درست نیست کلام او، اعتراض داره به امام که کلام شما درست نیست. خب امام به او چی بگن؟ میگه نخیر کلام من درسته. وقتی طرف قبول نکرد دیگه چیکارش میشه کرد؟ همون روایت مورد بحث حج. چرا دیگه؟ اما ان شیخی اعتراض کرد به امام باقر علیه السلام دیگه. و هم به زراره گفت. فقال رجلون لا جنبه لا، که به کی گفت؟ شاید به زراره گفت، چون زراره از امام پرسید، امام باقر فرمود که یقدمه. بعد این آقا هم که کنار امام باقر نشسته بود داره برای زراره سخنرانی میکنه که ولی آقای من این کارو نکرد. حالا امام باقر علیه السلام باید بفرماید که آقا چی داری به زراره میگی؟ چرا نقل نکنه؟ خب نه این که اشکال نداره که. ببینید اولا این مشکل اینه که علی ابن راشد توثیق نداره و هیچ ظهوری هم نداره که امام اصلا شنید این مطالب رو، و اگرم شنید سکوت امام دلیل بر تأیید نیست. خب سکوت در مقابل اعتراض که دلیل بر این نیست که اون اعتراض رو وارد میدونه انسان. از همه اینا گذشته، خب امام باقر علیه السلام به خاطر این که بدنشون چاق بود و امام باقر برخلاف امام صادق علیه السلام خیلی چاق بودند و با زحمت اعمال انجام می دادن، حضرت تازه اومده بحج افراد، خب این همه راه اومده، حالا طواف و سعیم بکنه، بعدم بره منا، بعدم بره عرفات. خب حضرت با این حالت که تنومند بود حضرت باقر علیه السلام، همون جریان محمد ابن منکدر مربوط به امام باقر علیه السلامه که میگه دیدم با این حال تنومندی و چاقی امام داره کار میکنه و عرق از سر و صورت مبارکش میریزه، که اعتراض کردم که آقا شما دیگه چرا کار میکنید، بذارید دیگران کار کنن. این جریان مربوط به امام باقر علیه السلام. حالا امام باقر علیه السلام به خاطر مشکل جسمی طواف و سعی در حج افراد رو تأخیر انداختن، یه استراحتی بکنن، تازه از راه رسیدن بعد از 8 روز راه. عرض شد خدمتتون که خب حضرت ولیزا استراحت میکردن تو فقر، میرفتن منا، بالاخره عرفات، مشعر، اعمال که بعد از تمام شدن اعمال منا اون وقت میومدن مکه طواف و سعی میکرد. منافات با افضل بودن تقدیم نداره. بله چی؟ درست میفرمایید، من اشتباه کردم. بله من اشتباهی در ذهنم وجود دارم. امام باقر خودشون که این کارو نکردن، فرمودن یقدم. حالا امام بله ما در ذهنمون اشتباه شد بینه، فکر کردم یه لحظه که از امام صادق از این روایت. امام باقر علیه السلام فرمودن یقدم. خب امام سجاد علیه السلام کان ازا قدم فخ اینطور رفتار میکرد. خب امام سجاد الانتون با دیگه امام سجاد در احوالشون نمیدونیم که، و ظاهرا تنومن بودن ایشون تو تاریخ مطرح نشده، ولی خب به علت سن زیاد، مسن بود حضرت سجاد علیه السلام، شاید سن زیاد، خود ضعف جسمی هم همش که از چاقی نیست، ممکنه طرف سند بالایی داره، منافعت نداره. حالا گفتن حاجی های وحید در تهران منبر میرفتن، هر آیهی که میخوندن چون بر اساس همون آیه شروع میکرد سخنرانی کردن، آیه رو نمیدونم اشتباه خوندن یا ایشون اشتباه متوجه شد، بر اساس همین آیهی که اشتباه بود شروع کرد سخنرانی کردن. در بین سخنرانی یا آقای گفت آقا آیه اینجوره، آقا فرمود چه بهتر. شروع کرد بر اساس همون آیه صحیح همون مطالب رو گفت. حالا امام سجاد بوده، خب چه بهتر. بالاخره سن زیاد و مشکلات، شاید این منشأ بوده که امام به خاطر عذر شخصی این کار رو، چون میکنن طواف و سعی رو مؤخر کنن. منافات با افضل بودن تقدیم نداره. امام باقر فرمودن که یقدمو، این ظاهر این روایت اینه که تقدیم افضله. بله امام سجاد علیه السلام، نه عامه که در حج افراد طواف و سعی رو مقدم میکنه، عامه در حج افراد نه، امام سجاد که طواف و سعی رو مقدم نمیکنه. خب عرض شد خدمتتون که پس ظاهر این روایت اینه که تقدیم مستحبه. کان اذا قدمه نه کانن، مثلا ظاهرش اینه که روش حضرت این بود. خب پس ظاهر یقدمه استحباب تقدیمه، اما به نظر ما جمع عرفی نداره با سیان سوا. یک روایت میگه هیچ فرق نمیکنه چه اول انجام بدی چه بعد، یه روایت میگه که اول انجام بده. خب این خب آیا ما بیاییم بگیم یقدمه امر در مقام توهم حضره؟ یه احتمال یقدمه ممکنه از این باب باشه که تقدیم طواف و سعی یک شبهه‌ای داشته، شاید حضرت به خاطر اون شبهه فرمودن که نه خیالتون راحت بشه مقدم کنید، یعنی مقدم کردن بلا مانع است. خب یقدمه او احتمال اینه که یعنی تقدیم بلا مانع است، چون توهم حضر بوده. حالا نکتهش رو عرض میکنم چرا توهم حضر بوده. در برخی از ببینید من عرضم اینه که دو احتمال هست در مقام جمع بین این روایت یقدمه او و اون روایت قدم تا آخرت سوا. یکی این که بگیم اون سوا یعنی هیچ کدام افضل از دیگری نیست، مساوی هستند، و این یقدمه امر در مقام توهم حضر باشه. یک احتمال. یک احتمال اینه که بگیم نه سواء در اصل مشروعیت، ولی یقدمه یعنی افضل از تقدیم. اگر احتمال دومو بگیم، بگیم سواء فی اصل المشروعیه یقدمه من باب الافضلیه، خب استحباب تقدیم ثابت میشه. ولی تعینی نداره این راه دوم، شاید راه اول درست باشه که یقدمه امر در مقام توهم حضر باشه، یعنی جایز از تقدیم. این احتمال هم هست. چه شبهه حضر و توهم حضری بوده؟ توهم حضر اینه که از بعض روایات استفاده میشه، آدمی که طواف میکنه بعد از احرام این به منزله نقض احرامه، به منزله تحلل از احرامه. خب شما میایید محرم میشید، قبل از خروج به عرفات طواف میکنید، با اون طواف کأنه از احرام خارج شدید و میرید عرفات در حالی که محرم نیستید. شبهش این بوده که حضرت میفرماد نه اشکال نداره، حالا مسئله نیست، ولو این شبهه هست ولیکن ما میگیم اشکال نداره. این روایاتی هم این شبهه رو بیان کرده. ببینید در صحیح زراره، در صحیح زراره اینجور داره، عن ابی جعفر علیه السلام قلت له ما افضل ما حج الناس، افضل انواع حج چیست؟ حضرت شمرد تا رسید به عمره مفرده. بعد قلت فما الذي يلي هذا، بعد از عمره مفرده چی؟ قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يهل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمره. حضرت فرمود ادون مراتب حج، حج افرادی است که مردم امروز به جا می آورند، محرم میشن ولی میان طواف میکنند در مکه، با اون طواف از احرام خارج میشن، دو مرتبه تلبیه میگن محرم میشن، دو مرتبه طواف مستحب میکنن از احرام خارج میشن. اینقدر به هم ور میشه که یخرجون الى منا بلا حج ولا عمره. خب این شبه این بوده که طواف قبل از وقوف به عرفات سبب خروج از احرام هست، ولذا امام فرمود نه، این در مورد طواف مستحبه نه طواف فریضه حج. در طواف مستحب من بعد از طواف مستحب تلبیه بگه مشکل حل میشه، فوقش تلبیه هم نگفت، همون طواف مستحب هم که به جا آورد شخص قبل از وقوف به عرفات و تلبیه نگفت، اونم نقص در حجش هست و الا اصل حجش باطل نیست. چرا اصل حجش باطل نیست؟ چون خود این صحیح ضراره جز مراتب حج صحیح ذکر متعاف فرمود ادون مراتب. فمن الذي يلي هذا، ظاهرش که حضرت حج صحیح رو بیان میکنه، اونجا ادون مراتب حج صحیح. فیخرجون الى منا بلا حج، یعنی بلا حج کامل. پس اگر انسان طواف مستحب به جا بیاره و بعدش تلبیه نگه بره عرفات، ظاهر این روایت اینه که حج صحیح، منتها حج ناقصه. خب حالا اونم در طواف مستحب دیگه، چه ربطی داره به طواف فریضه حج افراد که قبل از وقوف به عرفات به جا میاره؟ منتها چون این شبهه بوده، حضرت در مقام توهم هست فرمود یقدمه تقدیم طواف حج افراد بر وقوفین بلا مانع است. خب این احتمالش عرفیه، وقتی این احتمال رو ما میدیم، خب مرجعه نداره که ما بگیم نه دست از ظهور اخرت او قدمت او اخرت سوا در تساوی تقدیم و تأخیر برداریم، بگیم نه تقدیم افضل است. چرا این کارو بکنیم؟ راه دیگر هست، اینه که بگیم تساوی هست بین تقدیم و تأخیر، منتها امام برای رفع توهم هست فرمود یقدمه. پس از این روایت استحباب تقدیم استفاده نمیشه، ولکن یکفینا نفس امر النبی اصحابه به طواف و سعی فی حج الافراد که قبل از وقوف به عرفات بود، حضرتم که هنوز جبرئیل نازل نشده بود که بفرماید که امر کن اصحابت رو عدول کنن به عمره تمتع، داشت روش حج افراد رو به اصحابش تعلیم میداد. تأثیر به پیامبر اقتضا میکنه که مستحب باشه طواف و سعی حج افراد رو قبل از وقوف به عرفات انجام بدیم. خب حالا این راجع به حج افراد بود که خیلی آقایون میگن ما مبتلا به ما نیست، اما مهم بحث راجع به حج تمتعه. بالاخره جای توهم حج هست دیگه. بالاخره وقتی یه روایت میگه که تقدیم و تأخیر فرقی نمی کند، یه روایت دیگه میفرماد یقدمه، جمع عرفی نداره که ما بگیم یقدمه یعنی افضل از تقدیم، و هم عرفن اینها جمع عرفی ندارن. دو تا احتمال هست، هیچ کدام هم ترجیح بر دیگری نداره.
ما
اتفاقا احتمال میره که امر به تقدیم از باب دفع توهم حضر بوده و اون علی ابن راشد هم میگه علی ابن راشد هم توهم حضر داشت، میگه شیع آقای من هر وقت آمد از جفرات به جا آورد تواف سعیش رو بعد از وقوف این انجام داد. شاید این توهم حضر داشته. امام فرمود یقدمه یعنی جائز از تقدیم. عمده بحث راجع به تقدیم تواف و سعی است در حج تمتع اختیارم. مشهور عدم جواز تقدیم هست. نسب الى جمع من المتأخرین جواز و تقدیم تواف و سعی فی حج تمتع اختیارن. منشأ این اختلاف اختلاف روایاته. روایات بر دو طائفه است. یک طائفه مفادش اینه لا بأس للشیخ الكبير والمرأة تخاف الحيض بتأجيل الطواف قبل الخروج الى منا. فرمود پیر مرد زنی که خوف حیض داره اشکال نداره قبل از وقوف به عرفات طواف حج رو به جا بیاره. خب این ظاهرش اینه که در حال اختیار جائز نیست و الا باید میفرمون لا بسته به تعجیل طواف مطلقا، نه در خصوص شیخ کبیر و المرأة التي تخاف الحیض. این حدودا 5 روایته که مفادش این مطلب است. طائفه دوم مفادش اینه که طواف و سعی در حج تمتع هما سیان قدمت او اخر، طواف و سعی در حج تمتع فرقی نمی کند چه مقدم بداری چه بعد از وقوفین و اعمال منا انجام بدی فرقی نمی کند. خب این دو طائفه ببینیم چجور میشه بینشون جمع کرد. یک طائفه مفادش اینه که اگر طرف در حال اختیار بود تقدیم طواف اشکال دارد، فیه بأسون الا للشیخ الكبير و المرأة التي تخاف الحیض. طایفه دوم مفادش اینه که لا فرق بین تقدیم طواف و تأخیر هما سیان قدمت او اخر. هر دو طایفه روایات صحیحه دارند. 5 روایت در طایفه اولا هست حدوداً، 5 روایت هم در طایفه ثانیه. ببینیم آیا بین اینها جمع عرفی ممکنه و اگر جمع عرفی ممکن نبود بعد از تعارض چه کار باید بکنیم. انشاءالله فردا.